در دومین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین، ظریف میگوید گفتگوها تا اینجای کار خوب پیش رفته است. ادامه نبردهای سنگین در اطراف کوبانی. شبه نظامیان کرد ادعا می کنند که بمباران جنگنده های ائتلاف لازم است اما کافی نیست. ایبولا چند صد نفر دیگر در سیرالئون را مبتلا کرد. این بیماری تا کنون بیش از 4000 قربانی گرفته.
بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با نخستین بخش خبری امشب. هشتمین دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین به پایان رسید. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید پیشرفت‌هایی داشتیم اما هنوز حجم قابل توجهی از این کار باقی مانده است. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین، محل برگزاری این گفتگوها، با ماست. نیلوفر، آخرین اظهار نظرهایی که در این باره شده درباره روند گفتگوها چی بوده؟
بله، مذاکرات به پایان رسید امروز بعد از دیداری که نمایندگان 5 به علاوه 1 با خانم اشتون و آقای ظریف داشتن و در جریان صحبت‌هایی قرار گرفتن که طی 2 روز گذشته در واقع بین هیئت ایرانی، آمریکایی و همینطور خانم اشتون، یعنی به عنوان نماینده اروپا، انجام داده بودند. بعد از این گفتگوها آقای ظریف در جمع خبرنگاران ایرانی گفته که گفتگوهای جدی بوده که موضوعات مختلف درش بررسی شده، اما بحث‌های جدی در مورد موضوعات همچنان باقی مانده.
خب ما دیروز مذاکرات بسیار سخت و فشرده‌ای داشتیم. 2 دور مذاکره بود، یه دورش نزدیک 5 ساعت، یه دورش نزدیک 2 ساعت صحبت بسیار جدی در مورد موضوعات مختلفی که تو بحث ما کماکان باقی مونده.
توی این دور از گفتگوها که در ابتدا بر محور گفتگوهای بین ایران و آمریکا برنامه ریزی شده بود، صحبت‌ها بیشتر برای بررسی جزئیاتی بود که طرفین روش اختلاف دارن. جزئیات در مورد ابعاد و دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و همینطور جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها. یک نکته‌ای که توی این دور از گفتگوها طرفین بهش اشاره کردن که روش صحبت شده اینه که توی این دور کمتر در واقع از اختلاف ها شروع کردن و مشکلات حرف زدن و بیشتر سعی کردن راه حل ها رو بررسی بکنن، یعنی ایده هایی رو ارائه بدن. دیروز یک مقام ارشد آمریکایی صحبت میکرد در بین خبرنگاران و گفته که در واقع ایده های خلاقانه و راه حل های تکنیکی برای رسیدن به توافق رو بررسی کردن که در واقع دسترسی ایران رو هم به سلاح اتمی محدود میکنه. در مورد فضای مذاکرات از ماکرمان سخنگوی خانم اشتون پرسیدم.
I mean, in terms of process, it's been pretty intense. In terms of
فرایند، از نظر محتوا بسیار فشرده است. من وارد جزئیات که از دیگران شنیده می‌شود نمی‌شوم. اما دیدار بسیار خوبی بود. خیلی فشرده بود. از نظر ورود به موضوعات دقیق‌تر، من البته به آنها نمی‌پردازم. اما با نزدیک‌تر شدن به مهلت 24 نوامبر، الان زمان آن است که بر روی حرکت به سوی یک توافق تمرکز بشود. وقتی به مهلت نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر به جای گفتگو از مشکلات، باید به راه حل‌ها بپردازیم. این همان کاری است که تلاش داریم بکنیم. با 5 تا 6 هفته مانده به پایان مهلت، کسی به انعطاف‌پذیری کامل فکر نمی‌کند. اما نگاه من متوجه ایران است که انعطاف بیشتری نشان بدهد.
Be completely flexible at this point, I don't think, but we're looking to the Iranians to try and move more and show more flexibility.
باید بگم که اشاره کردن طرفین به اینکه گفتگوها پیچیده و سخت و فشرده بوده. یک بحثی که در مورد صحبت میشه جزئیات. یک مقام ارشد آمریکایی دیروز صحبت کرد در این موضوع و گفته جزئیات خارق‌العاده‌ای داره این در واقع گفتگوها و اینکه هر خط، هر نوع توافق سیاسی که ما بخوایم امضا بکنیم با ایران به همراهش یک صفحه زمینه داره. بنابراین جزئیات برای مذاکرات و بحث بر سرش خیلی ضروریه.
صحبت‌های مایکل مانو شنیدیم، اما و همونطور که اشاره هم شد بیشتر از 40 روز دیگه باقی نمونده به پایان ضرب العجل تعیین شده. آیا هیچ صحبتی شده که مذاکرات چطور پیگیری میشه؟
تنها چیزی که شنیده شده در صحبت‌های آقای ظریف بوده که با خبرنگاران ایرانی اعلام کرده و اینکه گفته دو یا سه هفته دیگه مذاکرات سه جانبه به همین شکلی که در این دوره اولش برگزار شده احتمالاً برگزار خواهد شد میان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، ولی گفتن که احتمالاً در وین نخواهد بود، جاش رو مشخص نکردن. ولی از آقای ماکلمان که پرسیدن گفتن هنوز در این مرحله تصمیم قطعی گرفته نشده در مورد این موضوع.
حالا نیلوفر در یک موضوعی قدری متفاوت، محمد جواد ظریف امروز گفته که تحریم ها علیه ایران بی تأثیر بوده و مانع روانی که باید طرف مقابل از اون عبور بکنه همین موضوع تحریم هاست. همزمان میدونیم که کنفرانسی در لندن در حال برگزاری برای بررسی تبعات اقتصادی توافق هسته‌ای با ایران. آیا هیچ صحبتی از این همایش اونجا شده؟
در این مورد من از ماکلمان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پرسیدم که به من گفت برگزاری چنین همایشی فی نفس خوبه، چون فواید رسیدن به یک توافق رو برای ایران مشخص میکنه و همینطور برعکس هزینه هایی که ایران متحمل میشه در صورتی که به یک توافق نتونه برسه با غرب در مورد برنامه هسته‌ایش. بخشی از صحبت های ایشون رو میشنویم.
آلن ایر البته
برخلاف بعضی ادعاها، یعنی نظام تحریم های ما ترق نخورده است، هنوز محکمه و هنوز 100% فعال است. و بله، تحت این توافق ژنو بعضی تحریم ها به طور موقت برداشته شده، ولی همونطور که عرض کردم تا به یک توافق نهایی برسیم این تحریم های هستی یک جانبه و چند جانبه و از سازمان ملل برداشته نخواهد شد. از این نظر به نظر ما به نفع ایران است که به یک توافق برسیم تا این تحریم ها برداشته بشه.
بله نیلوفر، بله ظاهراً ارتباط ما با نیلوفر قطع شده. من این نکته رو فقط بگم که گفتگوی کامل با آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا رو میتونید در ساعت خبر امشب که ساعت 9 شب به وقت ایران پخش میشه ببینید. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از وین با ما بود. سایت مجله نیوزویک گزارش داده یک قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن پایتخت آمریکا بار دیگر ایران را در بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مقصر شناخت. قاضی رویس لمبرت با بیرحمانه و شیطانی خواندن این بمبگذاری ایران را به پرداخت 454 میلیون دلار به خانواده 8 نفر از قربانیان این حادثه محکوم کرد. در سال 1983 انفجاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت رخ داد که طی آن 241 نظامیان کشور کشته شدند. ایران هر گونه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است. از سال 2007 تا کنون دادگاه‌های آمریکا ایران را به اتهام دست داشتن در این بمبگذاری به پرداخت بیش از 10 میلیارد دلار محکوم کرده است. سال گذشته دادگاه استیناف فدرال در منهتن نیویورک حکم داد که از ذخیره بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک برای پرداخت غرامت 2 میلیارد و 650 میلیون دلاری اعطا شده در سال 2007 به خانواده مقتولین بیروت استفاده شود. بانک مرکزی ایران تا ماه آینده فرصت دارد از دیوان عالی آمریکا بخواهد که به این پرونده رسیدگی کند. برای بررسی بیشتر این موضوع فرهاد علوی حقوقدان از شهر واشنگتن با ماست. آقای علوی، چقدر امکان وصول این جریمه‌ای که تعیین شده از اموال مسدود شده ایران در آمریکا وجود داره؟
خب این بر اساس اینه که اصلا دارایی ایران در آمریکا در حال حاضر چقدر هست، که اون رقم خب دست من نیست در حال حاضر، ولی کن خب با توجه به اینکه کیس های دیگه هم هستن، کیس های قبلی که خب شاید اولویت داشته باشن، و دارایی های ایران رو چجوری ما تعریف میکنیم در واقع، اونم نکته مهمیه که آیا به اصطلاح شما هم اشاره دادیم به پول ایران که ضبط شده در بانک، پول بانک مرکزی در بانک های آمریکا، بعضی از شاکی‌ها در کیس‌های شبیه این سعی کردن که پولای به سر بانک‌های مثل بانک صادرات یا بانک تجارت رو که در آمریکا ثبت شدن به اونا رو به قول اینا اتچ بکنن، از حکمشون رو از اون طریق اجرا کنن. گفتم بر اساس اینه که خب کلن دادگاه دارایی ایران رو در آمریکا رو چجوری تعریف بکنه و این مبلغ خب چقدر باشه و آیا اولویتی هست برای کیس‌های پیش از این که اونا اول استرا به این پول دسترسی داشته باشن یا خیر.
و حالا همه اینا در حالی که ایران هیچ وقت این دادگاه ها رو قبول نداشته، اما در این مرحله ایران چه اقدامی میتونه بکنه برای فرجام خواهی؟
خب بله، اینا میتونن، دولت ایران میتونه در واقع اقدام کنه برای تجدید نظر در دادگاه استیناف دیوان عالی که بتونن آیا به اصطلاح این رقم و این حکم رو کمتر بکنن شاید، یا اصلا بتونن دوباره این موضوع رو بررسی کنن اصلا به اصطلاح ریمند که دوباره از اول یک کیس جدیدی اجرا شه بر اساس اینه که خب این کیس دقیقا در چه مرحله هست در حال حاضر. آپشن ها در واقع کمی محدوده، مخصوصا با توجه جوی که الان وجود داره و خب اگرم دولت ایران به اصطلاح اینو نامشروع دونسته این دادگاه رو و این کیس رو، خب الان در حال حاضر در این مرحله خیلی پیشرفته ممکنه خیلی سخت‌تر باشه که دولت ایران بتونه به این اقدامات حمله کنه و بخواد به اصطلاح تجدید نظری به وجود بیاد.
ممنون. فرهاد علوی حقوقدان که از شهر واشنگتن با ما بود، ممنون. یک مقام بلندپایه ایران به عربستان سعودی هشدار داده که اجرای حکم اعدام روحانی شیعه در عربستان ممکن است تنش‌های میان دو کشور را بیشتر کند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید محکومیت نمیر النمیر ممکن است بذر نفاق را پراکنده کند. نمیر النمیر به گفته برادرش به اتهام فتنه‌گری و رهبری تظاهرات اعتراض‌آمیز سال 2011 به اعدام محکوم شده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای امیر عبداللهیان گزارش داده که چنانچه گزارش‌ها درباره محکومیت النمیر صحت داشته باشد، بی تردید احساسات مسلمانان را جریحه دار می‌کند و واکنش‌های بین‌المللی هم در پی خواهد داشت. نمیر همچنین به عدم اطاعت از رهبری سعودی و جلب دخالت خارجی متهم شده که اشاره آن البته به دخالت‌های ایران است. آقای امیر عبداللهیان همچنین گفته انتظار می‌رود که مقام‌های عربستان راهکار واقع‌بینانه‌ای در پیش بگیرند و در حکم تجدید نظر کنند تا از افزایش تنش‌ها در جهان اسلام جلوگیری شود. ائتلاف بین المللی علیه دولت اسلامی داعش بر شدت حمله های هواییش در کوبانی سوریه شدت بخشیده. یک مقام کرد سوریه اما میگوید اگرچه این حمله ها مؤثر بوده اما کافی نیست. از سوی دیگر یک گروه ناظر اعلام کرده بیش از 660 نفر در نبردهای کوبانی در سوریه کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده که نیمی از این تعداد پیکارجویان داعش در عراق و شام هستند. گیتا آریان گزارش می‌دهد.
تقریباً 40 حمله هوایی بر فراز کوبانی در 48 ساعت گذشته. تشدید حملات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و نیروهای نظامی کرد در آن شهر فعلاً پیشروی پیکارجویان گروه خلافت اسلامی در عراق و شام را متوقف کرده. اما روز پنجشنبه یک مقام کرد سوریه از جامعه بین المللی خواست سلاح به آنها برسانند، زیرا پیش بینی می‌کند به زودی برای پیکارجویان داعش نیرو و سلاح ارسال شود. چهارشنبه دریادار جان کربی سخنگوی وزارات دفاع آمریکا به گونه ای این را تایید کرد.
یکی از دلایل تشدید حملات هوایی بیشتر شدن شمار نیروهای داعش در کوبانی است. ما تخمین میزنیم صدها نفر از آنها را در کوبانی و اطرافش کشته ایم.
یک فرمانده کرد گفته در کنار اجساد برخی از پیکارجویان شمشیر یافتند. از سوی دیگر ژنرال جان آلن نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای رهبری ائتلاف چهارشنبه گفت مقامات آمریکا هنوز در مورد نقش ترکیه در این مبارزه سرگرم مذاکره با آنکارا هستند. نخست وزیر ترکیه امروز در مورد خواستش که منطقه امن برای آوارگان در خاک سوریه ایجاد شود بیشتر توضیح داد. آنکارا شفاهن پذیرفته نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه را در خاک خود آموزش دهد و به آنها تجهیزات بدهد. اما به گفته جنرال آلن نبرد در سوریه بعد سیاسی نیز دارد.
در ملاقات با اپوزیسیون میانه روی سوریه تذکر دادم که باید یک ساختار سیاسی ساماندهی شده ایجاد کنند تا در پایان استراتژی ما برای سوریه که حل سیاسی اختلاف است بتوانند ایفای نقش کنند.
جنرال آلن گفت نباید در سوریه یا جاهای دیگر به این زودی انتظار نتیجه قاطع داشت. گیتا آریان، صدای آمریکا.
نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. مذاکرات میان وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان گروه 5+1 در وین به پایان رسید. محمد جواد ظریف میگوید گفتگوها تا اینجای کار خوب پیش رفته است. با ادامه نبردهای سنگین در اطراف کوبانی، شبه نظامیان سوری درخواست تسلیحات نظامی بیشتر کردند و میگویند بمباران مواضع داعش به تنهایی کافی نیست. و در جریان حمله انتحاری در چند محله عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 36 نفر کشته شدند. و در ادامه همین برنامه، مسیر تهران بوداپست برای نخستین بار با این قطار لوکس طی می شود. ابتلای دومین شهروند آمریکایی به ایبولا باعث شد تا دولت آن کشور جلسه اضطراری تشکیل دهد. این جلسه اضطراری چهارشنبه عصر و به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید تشکیل شد. آقای اوباما یک بار دیگر گفت آمریکا شاهد گسترش غیر قابل کنترل اپیدمی ایبولا نخواهد بود. تقریبا تمامی تلفات ناشی از ایبولا که از 4000 نفر گذشته است از اهالی کشورهای آفریقای غربی بودند. سازمان جهانی بهداشت هم روز چهارشنبه هشدار داد این اپیدمی به صورتی گسترده و پایدار در آن منطقه در حال گسترش است. نورا شاه‌سمن گزارش می‌دهد.
انتقال امبر جوی وینستون به بیمارستانی در ایالت جورجیا. پرستاری 29 ساله که او هم در بیمارستان پرسبیتریان تگزاس کار می کند و مانند همکارش نینا فام از اولین بیمار ایبولایی که هفته پیش در خاک آمریکا درگذشت پرستاری می کرد. هنوز علت ابتلای هر دو پرستار آمریکایی به ایبولا معلوم نشده، اما رئیس قوه مجریه آمریکا با اشاره به پروتکل یا دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد این اپیدمی را باید در خاستگاه آن یعنی غرب آفریقا کنترل کرد.
اگر این پروتکل‌ها را درست انجام دهیم، قدم به قدم از آن پیروی کنیم و اطلاع رسانی کنیم، احتمال طغیان گسترده ایبولا در این کشور بسیار بسیار کم است. نکته کلیدی این است که این پروتکل ها مؤثر است. می توانیم این بیماری را اینجا کنترل کنیم. اما اگر این اپیدمی در آفریقای غربی از کنترل خارج شود، کار مشکل خواهد شد.
درجه حرارت بدن دومین پرستار آمریکایی مبتلا به ایبولا سه‌شنبه افزایش یافت و بلافاصله به اورژانس مراجعه کرد، اما یک روز پیش از آن با هواپیما در داخل خاک آمریکا مسافرت کرده بود. دکتر تام فریدن، رئیس مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، نیز اعلام کرد مسافران آن هواپیما در خطر نیستند، زیرا ویروس ایبولا نه از طریق تماس معمولی یا استنشاق، بلکه تنها از راه تماس با مایعات و ترشحات خارج شده از بدن بیمار ایبولایی انتقال می‌یابد. اما برای اطمینان بیشتر تا اطلاع ثانوی به خدمه ای که با توماس اریک دانکن، اولین ایبولایی فوت شده در خاک آمریکا، به هر نحو در تماس بودند، اجازه مسافرت داده نخواهد شد. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
فرماندار هنگ کنگ از تلاش برای فراهم کردن زمینه‌ای برای ادامه مذاکرات با تظاهرکنندگان دموکراسی خواه خبر داد. لیونگ چونگ یینگ روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت میانجیگران تلاش می‌کنند شرایط انجام گفتگوها را تا هفته آینده فراهم کنند. دولت هنگ کنگ پیشتر در پی تهدید شدت بخشیدن به تظاهرات دانشجویی از مذاکره با رهبران معترضان خودداری کرده بود. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
تظاهرات دانشجویان دموکراسی خواه هنگ کنگ در سومین هفته. انتشار ویدئوی کتک خوردن یکی از تظاهرکنندگان توسط ماموران پلیس در روز گذشته و افزایش خشم عمومی دولت هنگ کنگ را بر آن داشته تا مذاکرات متوقف مانده با معترضان را از سر بگیرد. لیونگ چون یینگ رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ روز پنجشنبه از احتمال ادامه گفتگو با رهبران دانشجویی در آینده نزدیک خبر داد. یک مقام ارشد پلیس هنگ کنگ هم روز پنجشنبه از تعلیق خدمت 7 مامور پلیسی خبر داد که با مشت و لگد یکی از فعالان معترض را مورد تعرض قرار دادند. کانگ مان کونگ گفت پلیس یک نهاد قانونمند است و رفتارهای غیرقانونی مامورانش را بر نخواهد تابید، اما از تظاهر کنندگان هم به خاطر تجمع و درگیری با پلیس در مقابل ساختمان فرمانداری انتقاد کرد.
اونا افسار گسیختن، خودخواهن، بسیار بی‌مسئولیت، نظم عمومی رو به طور کلی به هم میزنن. اونا برای ماموران پلیس ما که ساعت‌های طولانی سخت کار میکنن دردسر درست کردن.
تظاهرات دموکراسی خواهی در هنگ کنگ در اوج خود نزدیک به 100 هزار نفر را به خیابان‌ها کشید، اما با بی‌اعتنایی مقام‌ها به مطالبات معترضان این میزان کمتر و کمتر و به دانشجویانی محدود شد که همچنان برخواستشان دایر بر برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک پافشاری می‌کنند. هنگ کنگ زیر حکومت پکن قرار دارد، اما از یک خودمختاری نسبی و آزادی‌هایی برخوردار است که در سرزمین اصلی چین مردم از آن محرومند.
حمله های انتحاری در چند محله عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 36 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام های پلیس عراق در یکی از این بمبگذاری های انتحاری اتومبیل مواد منفجره به یک پاسگاه پلیس در محله عمدتاً شیعه نشین طالبیه برخورد کرد. در جریان این حادثه 3 مامور پلیس و 5 غیر نظامی کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بغداد به رغم محافظت شدید از سوی ماموران انتظامی تقریبا هر روز مورد حمله پیکارجویان اهل سنت قرار میگیرد. گروه داعش که از شبکه القاعده جدا شده و دیگر گروه های پیکارجو قصد دارند حکومت عراق را بی‌ثبات کرده و آن را در دست بگیرند. تصاویر تکان دهنده ای از شکنجه قربانیان سوری در موزه هولوکاست در شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شده. به گفته مقام های این موزه، این تصاویر گویای هزاران عکسی است که به تازگی توسط یک نظامی فراری سوری به خارج منتقل شده و مدارک بیشتری دال بر خشونت هایی است که دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه علیه مردم خود مرتکب شده است. شهر آراسته گزارش می‌دهد.
تصاویر وحشتناکند. پیکرهای لاغر و نیمه برهنه نشان از شکنجه دارند. کبودی‌های شدید، بریدگی و آثار سوختگی. مسئولان موزه هولوکاست این عکس‌ها را تنها نمونه کوچکی از 55 هزار تصاویری ذکر می‌کنند که طی سال‌های 2011 تا 2013 توسط پلیس نظامی سوریه از 11 هزار قربانی غیر نظامی شکنجه توسط دولت بشار اسد برداشته شده و بسیاری از شکنجه شدگان در بازداشتگاه‌ها کشته شدند. یک پلیس نظامی فراری سوری با نام مستعار سزار این تصاویر را به موزه داده است. او با مخاطرات زیاد توانسته عکس‌هایی را که روی دیسک‌های دیجیتال قرار داده از سوریه خارج کند. کامرون هاتسون مدیر سیاست مرکز پیشگیری از کشتار جمعی موزه میگوید کارشناسان پزشکی قانونی و وکلای بین الملل صحت تصاویر و اعتبار داستان این پلیس فراری سوری را تایید کردند و دفتر تحقیقات فدرال هم در حال بررسی آنهاست.
این پلیس وقتی که تصاویر سالخوردگان و کودکان و زنها را دید فهمید اینها نمیتونن در میدان جنگ مرده باشند و او دیگر نمیتواند داستان مقامات رژیم اسد را قبول کند و با قبول خطری بزرگ این 55 هزار تصویر را برای نمایش به جهان از سوریه خارج کرد.
دولت سوریه اعتبار این تصاویر را انکار میکند و میگوید قربانیان جنگ هستند. آقای هاتسن میگوید موزه متعهد به آگاه کردن جهان در مورد جنایات علیه بشریت است و امیدوار است این نمایش به فراموش نشدن جنگ سوریه و مردم آن کمک کند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
شورشیان شیعه حوثی که بخش‌هایی از پایتخت و 2 ایالت دیگر را به تصرف خود درآوردند، در درگیری با یک گروه رقیب از پیشرفت آنها جلوگیری کردند. گروه پیکارجوی وابسته به القاعده که دولت آمریکا آن را خطرناک‌ترین گروه تروریستی می‌داند، به رقابت با شیعیان حوثی برخواسته و با استفاده از خلأی که در کشور یمن ایجاد شده، در دفاع از مسلمانان اهل سنت تلاش می‌کنند و شیعیان حوثی را مجبور به عقب‌نشینی می‌کنند. یمن که در مبارزه با القاعده با آمریکا متحد است، در ماه‌های اخیر با آشوب‌هایی در کشور روبرو شده. از آنجا که یمن با کشور نفتخیز عربستان سعودی همسایه است، این نگرانی به وجود آمده که شبکه القاعده در مسیر حمل مواد نفتی مانع ایجاد بکند. روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری آمریکا و بریتانیا مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را با این یادآوری که اختلافات اساسی در رسیدن به توافق جامع نهایی کماکان به قوتش باقی است پیگیری کردند. البته یک روزنامه بریتانیایی هم گزارش داده که مقام‌های ایران رقیب منطقه‌ای خود یعنی عربستان سعودی را به کاهش عمدی قیمت نفت خام در راستای خدمت به منافع غرب متهم کردند. همکارم رضا محدث با ماست تا مروری داشته باشیم بر برخی از این مطالب. رضا؟
بله نگار، مورد مطبوعات امروز رو شروع میکنیم با نشریه کریستین ساینس مانیتور. این نشریه در مقاله‌ای تحت عنوان دو طرف مذاکره کننده رسما خوشبین هستند، اما آیا شکست مذاکرات هم علنی اعلام می‌شود، به وجود اختلاف شدید دیدگاه‌های دو طرف در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای اشاره داره. به نوشته اسکات پیترسون نویسنده این مقاله، با نزدیک شدن به مهلت نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکرات در کمتر از 6 هفته دیگه، اختلافات شدیدی درباره یافتن توازنی بین نحوه مهار گسترش برنامه بلند پروازانه اتمی ایران و روش برداشتن تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل وجود داره. در ادامه این مطلب نویسنده میگه حالا با نزدیک شدن سوم آذر ماه، ضرب العجل مذاکرات اتمی و وجود صدای بلند مخالفین تندرو چه در تهران و چه در واشنگتن، بهتر از دو طرف علنا از احتمال فروپاشی مذاکره هم با مردم خودشون صحبت کنن. شبکه خبری ABC نیوز در وبسایت تحلیلی خودش از آلی واینبرگ منتشر کرده مطلبی رو که نویسنده در این مطلب 5 دلیل رو برای دست نیافتنی بودن توافق جامعه هسته‌ای ارائه کرده. در این مقاله نویسنده به 10,000 دستگاه‌های غنی‌ساز یا همون سانتریفیوژهای فعال ایران اشاره کرده که در صورتی که برنامه اتمی تهران واقعاً صلح‌آمیز باشه، ایران میتونه طی دوره توافق جامعه با نصف این تعداد کار کنه. همچنین تهران باید موافقت کنه که دستگاه‌های پیشرفته‌تر سانتریفیوژ را در دوره این توافق نصب نکنه و راه اندازی نکنه، و اینکه آیا ایران نیازی به راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق داره یا نه. وی در ادامه مطلبش به دو دلیل دیگه هم اشاره میکنه، و اینکه برای جلوگیری از پنهانکاری ایران باید بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت بیشتر و قوی‌تری رو به سایت‌های مشکوک داشته باشن. همچنین اون میگه که توافق برای نحوه و مراحل برداشته شدن تحریم‌های اعمال شده بر برنامه اتمی ایران، با توجه به اینکه برخی از این تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل اعمال شده، امری بسیار دشواره. سعید کمالی دهقان در مقاله‌ای هم در روزنامه بریتانیایی گاردین می‌نویسه که مقامات نفتی و پارلمانی ایران رقیب منطقه‌ای خود یعنی عربستان سعودی را متهم می‌کنند که برای خوشخدمتی به غرب نفت خام را با قیمت کم به بازار ارائه می‌دهد. وی در ادامه این مطلب مقامات ایران از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خواسته که نشست استراری برگزار کنه تا درباره کاهش قیمت نفت جلسه ای داشته باشن. اقتصاد ایران همونطور که میدونیم به شدت به فروش نفت خام وابسته است. همچنین فروش نفت ایران طی 2.5 سال گذشته به خاطر تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا و همچنین گسترش چتر تحریم ایالات متحده آمریکا به نصف کاهش پیدا می‌کنه. برمیگردیم به تو نگاه.
ممنون رضا از مروری که بر مطبوعات داشت. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل استان گیلان گزارش داده عامل برگزاری مسابقه مدلینگ در یکی از شبکه‌های اجتماعی غیر مجاز را در شهر رشت دستگیر کردند. سرهنگ ایرج محمدخانی میگوید که متهمان با برگزاری مسابقه بزرگ مدلینگ در یکی از شبکه‌های اجتماعی غیر مجاز و همچنین تعیین جایزه برای نفرات اول تا سوم، کاربران را به گرفتن عکس‌های غیر اخلاقی ترغیب می‌کردند. پلیس ایران میگوید که این دو متهم با توجه به آنچه او ادله دیجیتال می‌نامد به جرم خود اعتراف کردند. و قطار لوکسی که پایتخت‌های ایران و مجارستان را به هم متصل می‌کند، روز گذشته با 70 مسافر رهسپار تهران شد. این قطار با طی 7000 کیلومتر و گذر از مناطق بالکان، بسفور و کردستان به تهران می‌رسد. سفر دو هفته‌ای برای هر مسافر دست کم 14000 دلار هزینه دارد. البته مسافرانی که خدمات کامل این قطار را دریافت کنند، مبلغی حدود 25000 دلار می‌پردازند. رئیس شرکت گلدن ایگل که مدیریت این برنامه را بر عهده دارد، به خبرگزاری رویترز گفته بلیط‌های قطار ظرف 10 روز اول به فروش رفت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید، ir.voanews.com، که اونجا می‌تونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو ببینید. تا بخش‌های خبری بعد، شبتون بخیر.
امشب نگاهی میندازیم به ترانسفورمرها، عصر انقراض، فیلم جدیدی که میخواست تابستون امسالو بهتره کنه.
بعد میریم به برنامه آینده و فیلمایی رو که به زودی میان میبینیم.
و تازه های بلوری دی وی دی رو پی میگیریم. این هفته کالن فارل عاشق میشه و داستان ادامه داره.
پس جایی نرین، چون تصاویر گویا همین الان شروع میشه.
خوش اومدید به تصاویر گویا. من تونی توسکانو هستم، منتقد فیلم.
و منم راکل بالدوین. فیلم ترانسفورمرها عصر انقراض با بازی مارک والبرگ و کارگردانی مایکل بی.
یه مکانیک و دخترش کشف میکنن که میتونه روی تمام دنیا اثر بذاره.
تمام دنیا؟
بله، تمام دنیا.
This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom.
A rare metal, molecularly unstable.
It's what they're made of.
Bring it up! All the way!
You guys have never seen a truck like this before.
Dad, you can't keep spending money on junk.
I don't think it's a truck at all. I think we just found a transformer.
Dad! I'm gonna ask you this once. Where is Optimus Prime?
After all we have done, humans are hunting us. But I fear we are all targets now.
What is that?
Who sent you here?
Help me!
This is not war. It's human extinction. My kind must be sacrificed.
You gotta have faith, Prime. Maybe not in who we are. In who we can be.
I'm not leaving my dad.
We need a new army.
Bring it up! All the way!
You guys have never seen a truck like this before.
Dad,
دخترم از دست من که رویای مخترع شدن رو دنبال میکنم خسته شده. برای همین وقتی این کامیون رو خریدم اولین واکنشش این بود که بگذارمش کنار. هیچ کس نمیدونه دولت برای کسی که یه ترانسفورمر نگه میداره چه مجازاتی تعیین کرده.
I ask you this once. Where is Optimus Prime?
دلیل محکمی میشه تا بلند شو برای محافظت از دختر کوچیکش به قهرمان تبدیل بشه.
کسی تلاش نمیکنه تا همه چیز با آرامش حل بشه. برای محافظت از دخترم باید خودم دست به کار بشم.
شین ایرلندی و راننده اتومبیلای مسابقه‌ایه که البته وقتی بچه بوده اومده آمریکا. بچه با استعدادیه و واقعا تلاش میکنه تو مسابقات اتومبیلرانی آمریکا موفق بشه.
یکی از مشخصات مهم شین اینه که راحت خوشونتش نشون میده ولی در این حال خیلی شوخ طبعه.
شین از دعوا کردن و تو دردسر افتادن نمیترسه و سر اعتقادش میسته. عالیه. بر من هر روز سر صحنه چنین فیلمی اومدن یه تجربه باور نکردنی بود. برام یه افتخاره.
ما توی راه بودیم که مدیر برنامه همون پرسید میخواین با اسکایپ با مایکل بی حرف بزنین؟
دو سال بود که توی سفر کاری بودیم و نمیخواستیم کاری قبول کنیم. ولی وقتی مایکل بی میخواد باتون صحبت کنه ازش غافل نشیم.
واقعا هم خیلی خاکی بود و هم خیلی پرشور. بعد با هم بخشایی از فیلم رو دیدیم و فوراً سر شوق اومدیم. من که این تم موسیقی اومد تو کلم. کار کردن با استیو و هنس خیلی بامزه بود. همینطوری با اونا توی اتاق بودیم و داشتیم یه چیزی می نواختیم. بعد اون فقط یه نوت رو تغییر داد، ناگهان موسیقی حزن‌آلود یا شاد شد. تجربه آموزنده ای بود. خیلی باحال بود چون اولین بار بود که ضمن نگاه کردن به تصویر موسیقی می ساختیم. اسم این ترانه درباره یه فریاده. وقتی آدم موسیقیتون رو میشنوه به یک سطح دیگه میره.
فرصت این که با اونا توی یه اتاق باشی و موسیقی بسازی در واقع تحقق یه رویا بود.
یه تجربه الهام بخش، خیلی استثنایی بود.
Transformers, a Michael Bay film. همش اکشنه.
یکم اکشن رو دوست دارم.
اکشن رباتی هم دوست داری؟
خب بیشتر اکشن فیلم‌های جنگی رو دوست دارم، نبرد تن به تن. من بهشون میگم خوبا.
از حرف سردر نمیارم، برو سراغ درجه بندی.
ترانسفورمرها به خاطر خشونت، زبان نامناسب و بزن بزن برای زیر 13 سال مناسب نیست.
بزن بزن ربات ها.
بله.
در ادامه به برنامه آینده سینماها نگاهی میندازیم.
ما رو در یوتیوب، توییتر، پینترست و فیسبوک دنبال کنید و برای صفحه طرفدارامون در فیسبوک لایک بزنید و جایزه های باحال بگیرید.
زود برمیگردیم.
به تصاویر گویا خوش اومدید. من تونی توسکانو هستم.
و من راکل بالدوین. به زودی در سینماها نیکولاس کیج با خش.
آدم رو با دختر یک تبهکار اصلاح شده رو میدوزن، اون هم دارو دسته قدیمیشو جمع میکنه تا نجاتش بده.
یکم شبیه فیلم گرفتاره.
شش نگو.
های سویتار.
ای دادی.
Caitlin, you're going to be staying home tonight, right?
Listen, we're just going to hang out here, watch TV or something, but that is it.
Caitlin tried to get away. They said that she put up a hell of a fight.
Think about your past. Who would have the inclination to do this?
Caitlin McGuire is 5'6", 105 pounds, long brown hair and blue eyes.
You find her, you just bring her home.
I just don't want you falling back on any of your old habits.
Pete, I'm out of the game. You know that.
Yeah, I know you. What did you do?
No child should have to pay for their father's sins.
Why are they after you?
I do need some help.
Just how deep do you want this to go?
How deep is hell?
خشم در سینماها روی پرده است، ولی هنوز درجه بندی نشده. فیلم بعدی به پیش با تمام وجوده که پنجمین فیلم از مجموعه فیلم‌های به پیشه.
درسته، و همه ستاره‌های فیلم‌های قبلی در لاس وگاس دور هم جمع میشن تا در یک مسابقه بزرگ رقص شرکت کنن.
تو خودت در رقصی؟ هیچ وقت با دوستات جمع میشینم چی مسابقه های بدین؟
هر شب.
جدی؟
نه بابا، برای همین میرم سینما، خیلی سرگرم کننده تره.
اینم بخشی از فیلم.
There's a magic that happens when you dance. Everything lines up. The world is in sync. And for one perfect moment, you feel totally alive.
Sorry, everyone. Looks like we found what we're looking for.
But everyone knows it's not that easy.
I thought LA was supposed to be the place where dreams actually happen.
It must suck to be hot for 5 minutes and realize that your flash mob ain't nothing but a joke.
Wake up! This crew's not ready for LA, man.
Welcome to the Vortex. This is the ultimate dance competition with the ultimate prize, the 3-year Vegas contract.
Cannons are alone.
So we putting a crew together or what?
Hell yeah.
What are you doing
here? What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
If we're gonna be a crew, who's gonna be attached?
I am.
I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dance?
Winning, it's great. But being here with you guys, that's all I care about.
I wanted it so bad, I didn't realize what I was losing.
Now I hear the Grim Knights are the crew to beat. How do you feel about that?
Shake it, break it, make it.
We need to give them a show. We're gonna bring the house down.
شنیدم تو هم یه نقش فرعی توی فیلم داشتی.
آره من
فکر کردم قبلا
من نشسته میرفتم سب کمه.
میتونین این حرکت و خیلی حرکت‌های دیگر رو در به پیش با همه وجود ببینید.
It opens
و به زودی در سینماها فیلم اگه بمانم با بازی کلوی گریس مورتز
stars in If I Stay.
این هم بخشی از فیلم. زن جوانی با ماشین تصادف کرده و در کماست، ولی در همون حال باید تصمیم بگیره که آیا میخواد به هوش بیاد و زندگی رو در پیش بگیره که با زندگی که آرزوشو داشت کاملا متفاوته، یا خیر.
What's that?
You'll be auditioning for Juilliard. That's the ceiling. I figured, you know, if you look at it every night, it won't seem so scary when you get there.
I told you he was into you.
No, he isn't.
You know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Nobody outside Portland had ever heard of his band, but he already was somebody. Me, not so much.
She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us.
Exactly.
Adam's here.
Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild at Symphony.
Why do I have this feeling you're about to mess up my entire life?
You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I see you.
Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam, and just like that.
Mom! Daddy! Dad! Am I dying?
Here's the secret, baby. If you live, if you die, it's all up to you. Whatever fight you got in you, you gotta pull it out now.
Say something, I'm giving up on you.
Kid's waking up an orphan. If she wakes up.
Say something, I'm giving up on you.
What am I supposed to do?
Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you.
Better at this.
The you you are now is the same you I was in love with yesterday, the same you I'll be in love with tomorrow.
You still have a family, Mia.
I can't lose her.
Say something. Why?
Life is this big, fat, gigantic, stinking mess. That's the beauty of it, too.
I'm still here, and I'm crazy in love with you. Please stay.
اگه بمونم به زودی روی پرده سینما ها میاد، هنوزم رده‌بندی نشده.
به نظر میاد واقعا فیلم عمیقیه.
آره، میدونی که کلوی گریس موریتز در فیلم های کیک اس بازی کرده، خیلی هم خوب بازی کرده، ولی با این فیلم به نظرم تغییر جهت خوبی به کارش داده
که خیلی دلگرم کننده است. خیلی خوب، وقتی برگشتیم نگاهی میندازیم به تازه های بلوری، دیویدی و دانلود دیجیتال.
به تصاویر گویا خوش آمدید با راکل بالدوین
و با تونی توسکانا، و این هم تازه های بلوری، دیویدی و دانلود دیجیتال. اولین فیلم این هفته افسانه زمستان با بازی کالن فرال و راسل کرو.
داستان یه دزد با نیروهای ویژه که عاشق زن پولداری میشه که به بیماری علاج ناپذیری مبتلا است.
I've only known the city.
It's called the Lake of the Kahiris. My father says nothing happens here that it isn't supposed to.
You know what? You look like a crook. Who are you? What do you do? What is your relationship to Beverly? Are you aware of her special condition? What are your motivations, intentions, and desires? Tell the absolute truth. Don't elaborate. Stop if a neighbor, child, or servant comes in, and be brief.
Be brief. These are complicated questions.
You can be brief. If you were one of my journalists, you'd be finished by now. God created the world in 6 days. Ape him.
I'll try.
It's unnecessary.
All right.
Unnecessary.
My name is Peter Lake. You're right. I'm a thief, and I'm a damn good one. I love Beverly. Our relationship goes by no name. I have no intentions. I desire her, and I am moved by love. Do you understand?
How do I know that you're not moved by vanity or curiosity? How do I know that you're not here for the money in this family?
I was an orphan. Orphans don't have vanity. I'm not quite sure why, but one needs parents to be vain.
And of her condition?
I've never loved much before. So death hasn't been something to be avoided. But now when I think of losing her, is it possible to love someone so completely they simply can't die?
No.
But I'm a thief. As you so keenly observed. Can't I steal just one life? I've had no memory for as long as I can remember. I appreciate the help.
نکته مهم در افسانه زمستان اینه که شاید گذشته و حال از چیزی که فکر میکنیم به ما نزدیکتر باشه.
Beverly. Her name was Beverly.
What's happening here? You know, Peter, nothing happens if it isn't supposed to.
خیلی ممنون از اینکه در تصاویر گویا با ما بودیم. من راکل بالدوین
و من تونی توسکانو. شب خوش.
This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom.
A rare metal, molecularly unstable.
It's what they're made of.
Bring it up! All the way!
You guys have never seen a truck like this before.
Dad, you can't keep spending money on junk.
I don't think it's a truck at all. I think we just found a transformer.
Dad! I'm gonna ask you this once. Where is Optimus Prime?
After all we have done, humans are hunting us. But I fear we are all targets now.
What is that?
Who sent you here? This is not war. It's human extinction. My kind must be sacrificed.
Gotta have faith, Prime. Maybe not in who we are. In who we can be.
I'm not leaving my dad.
We need a new army.
Hi, sweetheart.
Hey, Daddy.
Caitlin, you're gonna be staying home tonight, right?
Listen, we're just gonna hang out here, watch TV or something, but that is it.
Caitlin. Tried to get away. They said that she put up a hell of a fight. Think about your past. Who would have the inclination to do this?
Caitlin McGuire is 5'6", 105 pounds, a long brown hair and blue eyes.
You find her, you just bring her home.
I just don't want you falling back on any of your old habits.
Pete, I'm out of the game. You know that.
Yeah, I know you. What did you do?
No child should have to pay for their father's sins.
Why are they after you?
I do need some help.
Just how deep do you want this to go?
How deep as hell?
Seems so scary when you get there.
I told you he was into you.
No, he isn't. You know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Nobody outside Portland had ever heard of his band, but He already was somebody. Me, not so much.
She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us.
Exactly.
Adam's here.
Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild at Symphony.
Why do I have this feeling you're about to mess up my entire life?
You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I see you.
Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam, and just like that.
Mom! Daddy! Dad! Am I dying?
Here's the secret, baby. If you live, if you die, it's all up to you. Whatever fight you got in you, you gotta pull it out now.
Say something, I'm giving up on you.
Kid's waking up an orphan. If she wakes up.
Say something, I'm giving up on you.
What am I supposed to do?
Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you.
The you you are now is the same you I was in love with yesterday, the same you I'll be in love with tomorrow.
You still have a family, Mia.
I can't lose her.
Say something.
Why me? Life is this big, fat, gigantic, stinking mess. That's the beauty of it, too.
I'm still here, and I'm crazy in love with you. Please stay.
I've only known the city.
It's called the Lake of the Kahiris. My father says nothing happens here that it isn't supposed to.
You know what? You look like a crook. Who are you? What do you do? What is your relationship to Beverly? Are you aware of her special condition? What are your motivations, intentions, and desires? Tell the absolute truth. Don't elaborate. Stop if a neighbor, child, or servant comes in, and be brief.
Be brief. These are complicated questions.
You can be brief. If you were one of my journalists, you'd be finished by now. God created the world in 6 days. Ape him.
I'll try.
It's unnecessary.
All right.
Unnecessary.
My name is Peter Lake. You're right. I'm a thief, and I'm a damn good one. I love Beverly. Our relationship goes by no name. I have no intentions. I desire her, and I am moved by love. Do you understand?
How do I know that you're not moved by vanity or curiosity? How do I know that you're not here for the money in this family?
I was an orphan. Orphans don't have vanity. I'm not quite sure why, but one needs parents to be vain.
And of her condition?
I've never loved much before. So death hasn't been something to be avoided. But now when I think of losing her, is it possible to love someone so completely they simply can't die?
No.
But I'm a thief, as you so keenly observed. Can't I steal just one life? I've had no memory for as long as I can remember. I appreciate that.
نکته مهم در افسانه زمستان اینه که شاید گذشته و حال از چیزی که فکر میکنیم به ما نزدیکتر باشه.
Beverly. Her name was Beverly.
What's happening here? You know, Peter, nothing happens that isn't supposed to.